عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی، جلسه 118.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيت الله في الأرضين. خب جلسه گذشته بحث در این بود که اولین قدم و نخستین گام برای حرکت در مسیر اخلاقی و سلوک معنوی اراده هست و تداوم این اراده در طول عمر. گاهی ما مشکلمون تو همون مراحل اولیه عدم اراده است. خب این معلومه که اصلا آغازی نخواهیم داشت، حرکتی نخواهیم داشت، چون هر حرکتی رو که ما در زندگی شروع میکنیم قبلش اراده میکنیم، تصمیم میگیریم، عزممون رو راسخ میکنیم که این حرکت رو شروع کنیم. اما کسانی که در مسیر معنوی حرکت رو آغاز میکنن این اراده رو کردن، مهم تداوم این اراده است، بقای این اراده است که این اراده بمونه و ما همینطور که داریم زندگی میکنیم این اراده حرکت سیر الاللهیمون متوقف نشه، بخوایم تداوم بیابه. تعبیری به کار بردیم که توی اصطلاحات طالبان سلوک الهی میگن ما گاهی حال داریم گاهی مقام. خود این که حال پیدا کنیم این ارزش، حال دعا، حال مناجات، حال بکا، حال توسل، حال راز و نیاز، حال نیایش، اینا همه ارزنده است، هیچ بحثی درش نیست. ولی اگر این حال به مقام تبدیل بشه، این حال ثبات پیدا کنه، همونطوری که در بحث تقوا تو اصطلاحات دینی ما داریم ملکه تقوا، گاهی انسان در مقابل یه گناهی قدرت خیشتنداری داره، خدا لطف کرده وای میسته جلو گناه رو میگیره، گناه نمی کنه. اما ممکنه در یه جای دیگه، دو جای دیگه، پنج جای دیگه خدای نکرده این قدرت رو نداشته باشه، بلغزه، در مقابل اون گناه نتونه خودشو کنترل کنه. اونجایی که این حالت خیشتنداری و این قدرت غلبه بر گناه در انسان به صورتی ریشه بدوانه که در هر بزنگاه خطرناک گناه که انسان قرار میگیره قدرت داشته باشه جلوشو بگیره، اینو میگن ملکه تقوا. یا مثلا در بحث عدالت نسبت به مراجع تقلید میگن که باید عادل باشن، میگن آیا این عدالت در اونها ملکه شده یا نه، حالت ملکه عدالت پیش بیاد. حالا یکی از این دستورالعمل‌ها که بحث اراده بود، اگر این اراده در دنیای ما ریشه، در دنیای وجود ما ریشه بدوانه، قوی بشه، محکم باشه، عوامل مختلفی که در طول زندگی ما پیش میاد این اراده ما رو شکست نده، ضعیفش نکنه، مغلوبش نکنه. خب گفتیم که برای این کار هم در روایات ما از معصومین علیهم السلام یه دستورالعمل‌هایی رسیده که برخیش و گاهی خوندیم جلسه قبلم، یه فرازی از مصباح الشریعه منسوب به امام صادق علیه السلام با هم خوندیم. هم کسانی که اهل این مسیرن و در این وادی طی طریق کردن، ره چنان رو که ره روان رفتن، اونایی که این راه رو طی کردن، سرد و گرم روزگار رو در این وادی چشیدن، همشون این تأکید رو داشتن. اون چی بوده؟ می گفتن نخستین قدم و اولین مرحله اهل ریاضت بودنه. از اونجایی که هر امر مفید می تونه خراب بشه، می تونه آلوده بشه، به جای این که از او استفاده بجا بکنن در مسیر غلط از او بهره ببرن. مثلا خود علم، علم یک سرمایه بزرگی است، یک ارزشه. ولی اگر حالا این علم که من میگم اهم از علم دینی و علم غیر دینی، هر کدوم، خود علم دینی یه سرمایه بزرگیه، علم غیر دینی هم واقعا میتونه خدماتی برای بشریت داشته باشه. حالا اگر همین علم را بیان در مسیر غلط، حتی عالم دینی بخواد از علمش سوء استفاده کنه، مرید پروری بکنه، خودش رو به رخ مردم بکشه، خدایی نکرده از مردم سوء استفاده کنه، خب ذات اون علم که بد نیست، بد استفاده کردن از این علمه. ریاضت همینطوره و همه دستورات اخلاقی همینطوره. ریاضت فی حد ذاته یک تمرین زیبایی است که انسان بتونه، یکیش فعلا تو مرز اراده، اراده تداوم حرکت در مسیر رضای خدا را در خودش ایجاد کنه، سست نشه، شکست نخوره. چون مخصوصا دو امور معنوی، حالا ببینید من در مثلا همین بحث علم غیر دینی عرض کنم، شما استعداد دارید، علاقم دارید، تصمیم میگیرید در فلان رشته وارد دانشگاه بشید، این اراده که درس بخونید، زحمت بکشید، کنکور بدید تا وارد دانشگاه بشید، شما رو تا اونجا برده. ولی از روزی که وارد دانشگاه میشید تا اون روزی که بخواید مثلا به عنوان فارغ التحصیل دوره دکترا از دانشگاه بیاید بیرون، چقدر عوامل دل سرد کننده ای که رها کنید سر راهتون قرار میگیره، چقدر مشکلات قرار میگیره که خیلی ها خسته میشن، رها میکنن، ادامه نمیدن، تو مقاطع مختلف ول میکنن. در مسیر معنوی به ویژه سلوک الالله، این مشکلات به مراتب بیشتره. چرا؟ چون یک دشمن سرسخت خارجی به نام شیطان قسم خورده که نگذاره. بارهای مثال رو عرض کردم که دوز سراغ خونه خالی نمیره، چیزی توش نیست بخواد دزدی کنه، میره سراغ خونه ای که چیزی توش باشه. شیطان با کافر و مشرک و ملحد و منافق کاری نداره، چی میخواد بره ازش بگیره؟ اونا که آلوده شدن و شیطان هم با دمش گردو میشکنه که اینا رفتن، هیچ. اما یه انسانی که میخواد پاک زندگی کنه، متدین زندگی کنه، مخصوصا میاد تو وادی فهم و درک و معرفت و سلوک و زحمت مثلا تربیت نفس، و خب شیطان که بیکار نمیشینه، دست کم نگیری. انقدر اینجا شیطان اعمال قدرت میکنه، انقدر عواملش رو بسیج میکنه تا بتونه این انسان رو سرد کنه، دل سرد کنه و نذاره شکست بده تا خیالش راحت بشه. لذا عوامل دل سردی نسبت به این اراده در مسیر الالله فراوانه. عاملی که میتونه به مبارزه اون عوامل دل سرد کننده بیاد ریاضت، چون ریاضت تمرینه، ممارسته، آدم خودشو وادار میکنه که استادگی بکنه. علاوه بر اون که، خوب دقت بفرمایید، علاوه بر اون که ریاضت، تلطیف روح هم میکنه اگه ریاضت درست باشه، تلطیف روح میکنه، اون زمختی و زبری و ننر بودن و عمدن این تعبیر رو به کار میبرم، این ننور بودن رو از آدم میگیره. آدم یه وقت ممکنه خیلی خودشو لوس کرده، خیلی همچین ننور بار اومده. یه دانشجویی یه وقت اومد پیش من دانشگاه، گفت که میخوام خودکشی کنم. گفتم چرا؟ گفت یه دختر خانومو میخوام، ازش خواستگاری کردم، گفتن بهت نمیدیم. گفتم خب حالا به خاطری میخوای خودتو بکشی؟ گفت بله. گفتم که خب حالا یه دختر خانم دیگه برو خواستگاری کن. گفت من عادت کردم هر چی میخوام باید بهم بدن. گفتم خب یه دقیقه بشین با هم حرف بزنیم، تو عادت کردی هر چی میخوای بهت بدن؟ اون دختر خانومم میگه من عادت کردم هر چی دلم میخواد تو رو نمیخواد، چطور خواست تو باید بر خواست او غلبه کنه؟ یه مقدار با هم حرف زدیم، الحمدلله پذیروف بعد. ولی اینو من میگم چی؟ ننور بودن تو زندگی. مگه ما هر چی دلمون خواست بناس بهش برسیم؟ زندگی این نیست. خیلی جاها تو مسیر زندگی آدم یه چیزایی میخواد تأمین نمیشه، یه خواسته هایی داره، سر راش قرار نمیگیره. بعد به خصوص که به قول امیرالمؤمنین علیه السلام دارون بالبلائه محفوفه، اصلا دنیا یه سراییست که گرفتاری ها داره، بلاها داره. حالا این بلا به معنی ابتلاعات هم میاد، آزمایش ها هست، امتحان ها هست، ابتلاعات هست. ما اگر در مسیر این ابتلاعات و این بلاها و این آزمایش ها نتونیم ثابت قدم بیستیم و جلو خواسته خودمون رو نگیریم، که به جایی نمیتونیم برسیم. یا باید اونقدر مایوس بشیم که فوری دست به خودکشی بزنیم، یا اونقدر ادای ننه من غریبم در بیاریم که دیگه نه روحیه کار و نه تلاش و نه فعالیت برای ما مطرح باشه. مرحوم علامه طباطبایی فرموده بودن وقتی ما در نجف شاگرد مرحوم استلی قاضی بودیم، یه روز سر درس مرحوم استلی قاضی که درس میگفت، ما یه عده دور برش نشسته بودیم، مشکلات زندگی و فقر بر من خیلی فشار وارد کرده بود، چون مرحوم علامه مختصر امکاناتی در تبریز داشتن، اینو داده بودن کشاورزی میکردن، درآمدشو برای ایشون میفرستادن، ایشون با این پول درس میخوند و زندگی میکرد. گفتن یه مشکلاتی پیش اومده بود و ارتباط قطع شده بود و پول نمی اومد و ما هرچی امکان داشتیم قرض کنیم قرض کردیم، هرچی امکانات فروش داشتیم فروخته بودیم، دیگه کارت به استخون رسیده بود. تصمیم گرفتم امروز بعد از درس برم خدمت استاد مرحوم استلی قاضی، با ایشون طرح کنم آقا دیگه قابل تحمل نیست چیکار کنم. گفت اونقدر سر کلاس استلی قاضی خوشحال و بشاش و حرف میزد و توضیح میداد و فلان، ما میگفتیم تا اینکه درس تموم شد من رفتم جلو که خلوت بشه، دیدم یکی اومد در گوش استلی قاضی یه چیزی گفت، گفت خب انشالله مبارک. بعد از لحظاتی که دیگه اومد گفت خب اینم انشالله مبارک. گفتیم چیه؟ گفت اولی اومدن گفتن خانم شما زایمان کرد، گفتیم مبارک. دومی گفت صابخونه اساس ریخته تو کوچه چون نمیتونی، گفت خب اینم مبارکه، حالا بریم ببینیم چی کار میتونی بود. گفت من دیگه روم نشد مشکل خودم رو با استلی قاضی مطرح کنم، دیدم خانمش تازه زایمان کرده صابخونه اساس ریخته تو کوچه، من دیگه چی بگم؟ شاید خدا میخواست تو همون لحظه اون روز من بگه آقا این وادی ممکن همین حرفا رو هم داشته باشه، ولی حالا شیطان یه وقت برای استلی قاضی اونجوری جور میکنه، برای من یه جور دیگه جور میکنه، برای شما یه جور دیگه جور میکنه. باید در خودمون قدرت ایستادگی ایجاد کنیم. این تلطیف روح، ریاضت باعث میشه روح لطیف بشه، ریاضت باعث میشه این ننور بودن از آدم گرفته بشه. باز من عرض کردم خدمتتون، یکی از بزرگان و علما برای من نقل میکرد، من پدرم با مرجع تقلید زمان خودش آشنا بود، ما از شهرستان میخواستیم بیایم در قم طلبه بشیم، پدرم زنگ زده بود به اون مرجع که پسرم میاد قم، ایشون رو مواظبت کنید. من نامه پدرم رو گرفتم اومدم خدمت مرجع وقت در قم، ایشون فرمودن که امشب تو همین خونه ما باش، فردا حجره رو براتون ترتیبش بدیم که بری حجره. شب که من منزل ایشون بودم به احترام پدرم، دیدم که آقا خودشون پیرمرد پا شدن رخت خواب بیارن برای من پهن کنن، خیلی خجالت کشیدم، دویدم از دست آقا رخت خوابو بگیرم. ایشون عرض کردم آقا من رو زمین میخوابم، رو تو شک نمیخوابم. یه نگاهی به من کردن گفتن از این ادعاتفارا در نیار، اگر رو دو شک خوابیدی به همون راحتی خوابیدی که رو سنگ خواستی بخوابی، به همون راحتی بخوابی، اون وقت میشی عبدالله. یار خیلی عمیقا، اگر رو تو شک خوابیدی به همون راحتی میخوابی که رو سنگم خوابیدی، به همون راحتی بخوابی. یعنی چی؟ یعنی خودمو مقید به این قید نکردم. ما که تا دو شک باشه اصلا نمیتونیم بخوابیم، حال هوامون. بله تو مرحله ریاضت برای تمرین یه بحثی عرض میکنم، آدم گاهی برای تمرین باید عمدن دو شک بذاره کنار، یه مقداری این لوسبازی رو از خودش دور کنه، نازک نارنجی رو دور کنه مثلا، ولی کمال اونه آدم بخواد به اونجا برسه. حالا عرض میکنم خب روح باید تلطیف بشه، این نازک نارنجی بودن باید از آدم گرفته بشه. چه نازک نارنجیه؟ به این معنی که اگر تو شک باشه نمیتونم بخوابم، این نازک نارنجیه. تو شک نباشه نمیتونم بخوابم، اینم نازک نارنجیه. باید انسان اونقدر قوی بشه در مسیر که در این راستای کمال و قرب الهی تو شرایط گوناگون خودش رو وفق بده و بتونه بر مبنای تکلیفش حرکت کنه بره جلو. خب حالا که ریاضت هم در شرع دستور داده شده، هم بزرگانی که این مسیر رو طی کردن، من 3 نفر انتخاب کرده بودم که نظر اینها رو راجع به این حرکت و این سیر بگم، یکی مرحوم استعلی قاضی که جلسه قبل شروع کردم امروز تکمیلش میکنم، یکی مرحوم سید بحرالعلوم که دیگه از بزرگان علمای شیعه بوده و محضر امام زمان رو درک کرده، همه بزرگان بعد از سید بحرالعلوم نسبت به عظمت ایشون خاضع و خاشعن، و یکی دیگه هم که حالا بعد عرض میکنم. از مرحوم اسدعلی قاضی که متأخر بود و دیگه خیلی از شاگرداش و ماها دیدیم، ماها یعنی سن ماها ایجاب کرد، امثال مرحوم علامه طباطبایی، امثال مرحوم آقای بهجت و دیگران، که اصلا نفس این مرد، حال این مرد و شاگرد پروری این مرد چه بوده و چه می کرده خدا می دونه. اینا وقتی تو این وادی اومدن چی گفتن؟ من جلسه قبل عبارتی رو از مرحوم استعلی قاضی براتون خوندم که ایشون از حدیث عنوان بصری گرفت، تازه ایشون هم از خودشون نگفتن، حدیثی که امام صادق علیه السلام به عنوان بصری دستور میده، همون رو قسمت اولش رو توضیح مختصر دادم، اشاره میکنم میریم قسمت دوم و سوم. ایشون فرمودن که امام صادق علیه السلام به عنوان بصری فرمود تو را به 9 چیز وصیت میکنم که اونها توصیه من به همه آرزومندان سیر و سلوک الالله است. یه وقت کسی میگه آقا جون من حوصله یه حرفا رو ندارم، ما همین نمازه رو میخونیم و گفت اون آقای نماز خون، همین که گفت السلام علیکم و رحمت الله، فوری پرید مهر و گذاشت رو تاقچه و دوید بره بیرون، یه سری هم با آسمان بلند کرد گفت خدایا اگه نمازی که پسر ابی طالب خون انتظار داری مگه دیگه تو خواب ببینی، خداحافظ. حالا یه وقت یه انسان ما همین دوره که نمازمونو خوندیم، و یکی میگه نه من واقعا دلم میخواد از این عمرم استفاده کنم، حیفه بتونیم قرب الالله پیدا کنیم. لذا ایشون میفرماید از فرمایش امام صادق علیه السلام توصیه من به همه آرزومندان سیر و سلوک، اونی که میخواد تو این وادی بیاد دغدغه داره، در اندرون من خسته دل ندانم چیز، که من خموشم و او در فغان و در قوغاست. یه قوغا در درونه که نه، من دیروز تو دانشگاه یه جوانی اومد پیشم واقعا منو دیوونه کرد، بیه معنی سوالات بسیار قشنگ و مشورت بسیار عالی، بعد عشق از چشمش می اومد که فلانی من نگرانم که عمرم رفته، اشتباهاتی تا حالا کردم، یعنی میتونم حالا به بعد خودمو برسونم. گفتم چند سالته؟ گفت 19. این دغدغه داره، این درد رشد داره. گفتم که اگه 70 سالت بود میخواستی بگی چی میشد؟ نه عزیز من، خوشا به حالت که تو 19 سالگی گریت برای اینه که چرا من از 15 سالگی این سیر رو شروع نکردم. لذا این سفارش مال ایناست، به همه آرزومندان سیر سلوک الالله. شیخ بهایی کم شخصیتی بوده، بارها اشاره شده شیخ یک رجلیست تو دنیای تشیع، مراحلی رو طی کرده، خودش میگه من تو مرحله ریاضت خوراک اومدم تصمیم گرفتم که مثلا یه مدتی یه سری چیزا رو نخورم، کالا بعد شاید بعضیاشو اشاره بکن، گفت تصمیم گرفتم یه چیزایی نخورم. خب مدتی تونستم بر خودم غلبه کنم، یه روز داشتم از یه کوچه ای تو اصفهان عبور میکردم، دیدم خربوزه آوردن. این خربوزه هم خیلی خربوزه گرگاب سابق اصفهان معروف بوده که مثلا چنین و چنانه. گفت خیلی هوس کردم خربوزه بخرم، رفتم نزدیک خربوزه فروش، یادم اومد من الان تو ریاضتم، باید جلو میلمو بگیرم، اراده باید قوی بشه. برگشتم اومدم یه مقداری باز دیدم که این میل داره من اذیت میکنه، دوباره برگشتم اومدم سراغ خربوزه فروش، باز با خودم مبارزه کردم برگشتم، دیدم یه پیرمرد، همون شیخ و پینودوز که قضایایی داره، دیدم یه پیرمرد پینودوزی اونجا نشسته مشغول پینودوزیه. گفتم بیام یه کمی سر به سر این بذارم هوای میل خربوزه از سرم بره. اومدم هی وای شروع کردم شوخی کردن، سنگریزه پروندن، برگشت گفت شیخ هوس خربوزه کردی، چرا ما را اذیت میکنی؟ عشق از چشمام اومد، چسبیدم بهش، گفتم کمکم کن. من میدم راه رو رفته، ره چنان رو که ره روان رفتن. حالا مثل امثال آستلی غازی ها چجوری راه رفتن؟ فوش بهشون دادن، متلک بهشون گفتن، تکفیر کردن، در خونش هجوم بردن، قصد کشت تو اتاق خوابش وارد شدن، شاگردانشو از دورش پراکنده کردن، هم به ابرو نیاوردن. راه خودمونو بریم که یه شاگردش میشه علامه طباطبایی. وقتی جلد اول المیزان در میاد، بر علیه این مرد بزرگ خدا چه کردن قشریون، که یکی از اساتید ما میفرمود در محضر ایشون بودیم، یه عده اومدن آقا دارن بر علیه المیزان چنین میکنن چنان میکنن میبیسن چه گفت و گفت و گفت شو فرمود. تموم شد آقا. خب ادامه کارمون چی بود؟ اونا کار خودشونو میکنن، اون کار خودمونو بکنیم. حالا بنده این استفاده رو کردم و ایشون نفرمودن. همین امور کارهاییست که شیطان میکنه اینا رو توی مسیر چه کنه؟ قطع بشه، بندازه. خب حالا امثال ایشون که این راه را طی کردن، داره سفارش امام صادق علیه السلام رو با عنوان بصری به من و شما هم توصیه میکنه. توصیه من به همه آرزومندان سیر و سلوک الله، یعنی امروز برای جمع امام هست که هممون انشاءالله آرزومون همینه، بتونیم رشد کنیم، تعالی کنیم، سلوک الله داشته باشیم. فرمود نه چیزه. سه مورد در خصوص ریاضت و تربیت نفس. این تربیت نفس همونیست که امشب اشاره کردم، تلطیف روح روان و این نونور بودن و نازکنارجی بودن و اینا رو از خود گرفتن. دیدید بعضیا تو کوچه داره راه میره، سلام میکنه به یکی، واقعا نشنیده، بیچاره بنده خدا اصلا حواسش هم به این نبوده، جواب سلام نداده. ببین دیدی جواب سلام ما رو نمیده؟ چه خبره؟ احتمال نمیدی ندیده؟ احتمال نمیدی بنده خدا توی عالمی بوده واقعا فکرش مشغول بوده؟ احتمال نمیدی هزار جوری چرا اینقدر ما نازک نارنجی هستیم؟ این روح لطیف نیست. روح لطیف باشه اول باید حمله بر صحت بکنه، اول باید حمله بر صحت بکنه. حمله بر صحت شاید بیچاره مشکلی داره، شاید در یه شرایط، حتی من چه کردم که میخواد با من اینجوری برخورد کنه؟ اول خودمو ببینم بعد برم سراغ او. این تلطیف رو ریاضت میخواد. برای این ریاضت فرمود سه تاش. اول مبادا چیزی را بخوری که بدان اشتها نداری. جلسه قبل بحثشو کردم، تا گرسنه نشدی چیزی نخور. جلسه قبل توضیحشو دادم، قضا با نام خدا و حلال و کم، که اینم جلسه قبل توضیحش رو عرض کردم، دیگه اجازه بدید این قسمت رو وارد نشه. اما سه مورد دوم، اما دوم حلم و بردباری و صبر، که خودش سه مرحله داره. اول فرمود قضا، ریاضت در قضا. چرا؟ چون اولین اصلی که شبان روز مبتلا به همه ماست. شما عالی ترین سطح کمال معنوی رو طی کنید، بالاخره شبانه روز باید غذایی بخورید. ابتدایی ترین مرحله سلوک هم داشته باشید، شبانه روز باید غذایی بخورید. و چون اولین چیزی که دم دسته و انسان با او کار داره همین مسئله شکم و شهوت شکمه، لذا اول اینو مطرح کرد که ریاضت در شهوت شکم. ریاضت در شهوت شکم هم به همون شکلی که عرض کردم، انسان بتونه ارادهشو نسبت به میل به غذا تقویت کنه که این نازک نارنجی بودن رو بتونه در خودش ضعیف کنه. این گذشت. ولی بعدش فرمود حلم و بردباری و صبر. چرا؟ چون هر کاری به ویژه کارهای مثل سلوک الله، استقامت درش خیلی مطرحه. چون صبر اینجا به معنی استقامته، ولی عبارت داره حلم و صبر. این نکته ای توش هست. فقط صبرم میشد گفت، فقط حلمم میشد گفت، اما این که در بیانات معصومین علیهم السلام در بعضی امور گاهی فقط صبر گفته میشه، در بعضی امور علاوه بر صبر حلم مطرح میشه، این یه نکته هایی است که در فرمایشات ایشون در توضیحش به نظر من میاد که الان میخونم براتون. اگر برداشت از همین کلی نکردیم باز میکنیم مطلب رو. ببینید، ان الذين قالوا ربنا الله مرحله اوله، ثم استقاموا مرحله بعدش، همین که عرض کردم اراده میکنه، ولی این اراده تا کجا پیشش ببره، چقدر تا این مسیر میخواد حرکت کنه، اندر این ره میخروش و میخراش تا دم مردن دمی ساکن مباش ساکت مباش، آیا این حرکت رو ادامه میدیم، آیا این جدیت رو داریم، آیا این میل و رغبت در ما هست همینجور، یا هی شل میشیم، هی جلوتر میشیم، سستر میشیم. خدا میدونه من دیدم، چون یه وقت آدم میخونه، خب این یه بحثه، تو کتابا میبینه یا با ادله میپذیره، یه وقت میبینه اقل دلیل بر امکان شی وقوع شیه. افرادی که توی این وادی ولعشون، عشقشون، شور و حالشون هر چه مسنتر شدن، ضعیفتر از نظر بنیه شدن، ولی عشق شور و ولعشون بیشتر شد. یه بنده خدایی بود که خدایش رحمت کنه، حق استادی هم به گردن من داره، من هر شب تو دعا اساتیدم و اسم میبرم دعا میکنم، یکیشون هم ایشونه. ایشون اولا تمام عمر روزه بود، مجتهد بود، فیلسوف بود، عارف بود، محدث بود، مورخ بود، خیلی قوی، خیلی قوی. تمام عمر تو بازار میرزایی یکی از این حجره ها رو میکرد، یه چیزی میگرفت، با اون زندگیشو میگذرون و به شاگرداش هم درس میداد. هفته آخری که رو تخت خوابیده بود بعدش به رحمت خدا رفت، یه چند روز قبلش من خدمتشون رسیدم، رو تخت افتاده بود، سه چهار روز آخر دیگه نتونست روزه بگیره، یک لاغر شده بود، ضعیف کوچولو، 80 خورده سالش بود. من سوالی از ایشون پرسیدم، رمق صحبت نداشت ولی اصرار میکرد، اشاره میکرد منو بلند کنید من این سوالو جواب بدم، که ما گوشمونو بردیم نزدیک دهنش تا بتونیم، چون تون صدا ضعیف بود نمیشد فهمید، تا بتونم بفهمم ایشون داری چی میفرماد و چه استفاده میکردیم. حال نمیشه بگه مثلا ول کنید حالا در این حال، این عشق و شور بیشتر میشه، این اراده قویتر و آهنینتر میشه، این استقامت در مسیر باید باشه، اما حلم در این، حالا صبر گرفتیم استقامت، اما حلم هم در کنارش فرمود. من اجازه بدید فرمایش ایشونو بخونم ببینم شما برداشت میکنید که اینی که ایشون دارن از روایت امام صادق علیه السلام برای ما بیان میکنن، حلم و صبر، این دوتا کناره هم چی رو میخواد بگه. میگه اما دوم چی بود؟ اول گفت سه مورده، یکیش ریاضت و تربیت و نفس، دوم حلم و بردباری و صبر، سوم که بعد میرسیم، اما دوم خودش سه بخش میشه. یک، اگر کسی به تو بگوید، به تو بگوید، اگر یکی بگویی 10 تا میشنوی، به او بگو اگر 10 تا بگویی سخنی هم نمیشنوی. بیا نگاه کنید توی دستور العمل آقای قاضی، همه جام چاپ شده، موجودی نر، از خودم در نمیارم، این یعنی چی؟ خوب دقت کنی. اگر کسی به تو بگوید یکی بگویی 10 تا میشنوی. دیدید بعضی وقتا تو دعواها، تو اختلافات، توی برخوردا، یکی بگی 10 تا میخوری، یا میگه تو بگو اگه 10 تا بگی یکی هم نمیشنوی. یعنی چی؟ این وادیا ممکنه توی یه وادی آدم مجبور باشه جواب بده، توی یه وادی آدم مجبور باشه از حق خودش دفاع کنه، ولی توی این وادی صحبت کوبیدن نفسه، صحبت این حلم، یعنی این غیر از صبره. این ممکنه الان حوصله این که 100 رکعت نماز مستحبی بخونه استقامتشو داره، ولی تا یکی بگه پشت چشمت ابروه، خودتی، بابات، هفکست، فلان، چه خبره؟ اینقدر گرفتار منیته، انقدر گرفتار هوای نفسه، توقع این که کسی بگه تو خوب نیستی نداره، تو خوب نیستی که بدی که چی؟ خوب نیستی هم نگن، خوب نیستی که چی؟ بگی مگه از تو بگه تو خوبی؟ واقعا اذیت شدم ها، گفتی تو خوبی، نگفتی خوبترینی. نه من خوبترینم. چرا گفتی؟ میگه حلم باید آدم رو به اونجا برسونه. اگر بهش بگه که یکی بگی ده تا میشنوی، بگو اگه ده تا بگی سخنی هم نمیشنوی. دو، اگر کسی به تو دشنام داد به او بگو اگر راست میگویی از خداوند میخواهم مرا ببخشد، و اگر دروغ میگویی از خداوند میخواهم تو را ببخشد. این حلمه. این وادی تا حلم نباشه کسی به جایی نمیرسه. تا حلم نباشه کسی به جایی نمیرسه، کما این که تا صبر و استقامت هم نباشه به جایی نمیرسه. سه، اگر کسی تو را تهدید به دشنام کرد، تو او را به خیرخواهی و مراعاتش وعده بده. اگر کسی تو را تهدید به دشنام کرد، این کارو بکنی اینجوری میکنم، بگو من تا بتونم سعی میکنم به شما خدمت کنم، من تا دستم بر بیاد انشاءالله کوتاهی نخواهم کرد، و اگرم از ما کوتاهی دیدی دیگه از ما بر نیومده، توانشو نداشتیم. واقعا دلمون صادقانه باشه، نه کلک لفظی باشه. ایناست که یه ارزش ها رو ایجاد میکنه، یه قدرت ها میده. عرض کردم خدمتتون، شخصی خدمت امام کاظم علیه السلام رسید توی بغداد، آقا این اسم اعظم رو به ما یاد بده. حضرت حالا به هر صورتی بودن، مثلا به تعبیر من تفره میرفتن، اصرار و اصرار حضرت فرمودن امروز برو کنار پل بغداد، میخوام استقامت و حلم هر دو در کنار هم. حضرت فرمودن برو امروز کنار جسر بغداد، پل بغداد، این رودخونه‌ای که رو دجله هست، واسا هر چی دیدی فقط در ذهن بسپار، عکس العمل نشون نده، غروب بیا پیشم. خب دیگه داریم الحمدلله فوت فن اسم اعظم رو به دست میاریم، مایم که دیگه از فردا صاحب اسم اعظمیم، هر کاری دلمون بخواد دیگه میکنیم. گفت رفتم پای رو پل ایستادم و صحنه حواسم هم جمع و فلان، و غروبم برگشتم اومدم خدمت امام کاظم. آقا فرمودن چه دیدی؟ آقا همه چیز عادی بودی، یه صحنه غیر عادی بود. چی بود یه صحنه؟ یه پیرمرد خارکنی، حجم خارم زیاد رو کولش بود، پلم که باریک بود داشت رد میشد، یه جوانی رو پل ایستاده بود رودخونه رو تماشا میکرد، یه کم از این خار گرفت به چهره اون جوان، جوان عصبانی شد، پیرمرد از بالای پل هل داد انداخت توی رودخونه، این پیرمرد داشت خفه میشد، جمعیت اومدن از آب کشیدن بیرون، تنابا رو بریدن، خارا رو آب برد و به قول امروزی ها نفس مصنوعی دادن تا این پیرمرد حال پیدا کرد. حضرت فرمودن خب تو چی؟ با خیلی دلم سوخت. فرمودن اگه اسم اعظم داشتی چه؟ برای همین میگم به ما بدید نمیدید دیگه. اسم اعظم داشتم اون جوان تبدیل به سنگ سیاه میکردم. حضرت فرمودن اون پیرمرد فلانیست، از اصحاب ماست، خودش اسم اعظم داره. برو آقا. فهمید یعنی چی؟ مگه بی راحتی به کسی چیزی میدن؟ چیزی که میگم تو سطوح عالی رو دارم میگم. فوری از کوره در میریم. فوری بدمون میاد. فوری خشم میگیریم. فوری چی؟ فوری چی؟ فوری چی؟ بعدم توقع عزیزان من. برای این جمع میگم. من این حرفا رو که شب جمعه که نمیزنم. گاهی هم نمیگم چون خجالت میکشم. من باید خودم عامل باشم این حرفا رو بزنم. ولی یه وقت فکر میکنم شاید خیانت باشه. بعد از 20 و چند سال این دوستانی که بعضیشون جوان 19 سالش داره گریه میکنه، من میگم عمرم اینجوری شده، حالا من اگه 4 کلمه تو این کتابا میبینم نگم، فردای قیامت مسئول باشم. آقا بیایم از اون پله ها بالاتر، بیایم بالاتر. این پله های بالاتر اون ریاضت رو در قضا اونجوری میخواد، این ریاضت رو در خشم اینجوری میخواد. وقت خشم و وقت شهوت. مرد کو؟ عاشق مردی چنینم، کو به کو یا کو بگو. از این کو تا اون کو بدوم، کسی رو پیدا کنم وقتی خشم داره گل میکنه بتونه کنترلش کنه، وقتی شهوت داره زبانه میکشه بتونه کنترل کنه، بگه من این ریاضت میخواد، این تمرین میخواد، این ممارست میخواد. شیخ بهایی به اون عظمت میگه میخوام سرکوب کنم شهوت غذا را، حالا خربوزه نخوا. خدا میدونه لیاقت داره، یه پیرمرد سر راش قرار میده، تحریکش میکنه برم با پیرمرد سر به سر بذارم که این حال هوام کنار بره. پیرمردم برگرده بگه شیخ حواس خربوزه کردی، چرا ما رو میازاری که به هم بریزم؟ به معنی درستش، من چی میگم اون چی میگه، پس بیام رو خودم کار کنم. خدا سر راه همه ما قرار میده به صور مختلف. به خودش قسم، باور من اینه، سر راه هممون قرار داده و قرار میده، ولی چقدر از این استفاده میکنیم و بهره میبریم مطرحه. پس یک، تو شهوت شکم باید کار کنیم، باید کنترل کنیم. اسلام نمیگه غذا نخور، تو ریاضت شرعی ما نمیگن خوب نخور، نمیگن سالم نخور، همینا درست، ولی شهوت شکم باید کنترل بشه. ریاضت دقیق درست به اندازه‌ای که جلسه قبلم اشاره کردم. دوم، باید حلیم و صبور باشیم، رو خودمون کار کنیم. من عرض کردم شب جمعه یک دو هفته قبل بود، مرحوم آیت الله بروجردی، خب ایشون خیلی مرد بزرگی بود، نذر کرده بود، یعنی با خودش معاقبه‌ای که در سیر و سلوک میگن اهل فن، ها ایشون شاگرد دو سه تا از بزرگان اهل سلوک بود دیگه، یکی جهانگیرخان قشقایی، که مرحوم آخوند کاشی، اینا اسمشون راحت برده میشه، کی بودن و چی بودن خدا میدونه، چه کارهایی کرده بودن، که خود مرحوم آقای بروجردی در درس اصولشون فرموده بودن، تو تقریرشون هم چاپ شده، که آخوند کاشی تو مدرسه صدر اصفهان وقتی درس میداد، ما جز شاگرداش بودیم، این آقای بروجردی جز شاگرداش بودیم، شبی مرحوم آخوند کاشی داشت نماز شب میخوند، تو سجده میگفت سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح، و بعضی طلبه ها دیدن تمام در دیوار مدرسه صدر دارن داد میزنن سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح، این طلبه از حجره پرید بیرون، اون طلبه پرید بیرون، اون طلبه پرید، اونایی که گوشاشون میشینید همه نه، اون گفت چیه، اون گفت چیه، اون گفت چیه، نگاه کردن دیدن آخوند تو صحنه حیات مدرسه به سجده افتاده، این صدای او رو بقیه هم دارن، مثلا بلنگو گذاشته باشی از هر گوشه بلنگو تکرار کنه، این در و دیوار هم دارن میگن، که اینا همه به وحشت افتاده بودن، لرزیده بودن، افتاده بودن، آخوند هم صداش رو بعد قطع کرده بود. اینا اینجور استادا رو دیده بودن، و این آقای بروجردی میگه با خودم عهد کردم اگه بی جا عصبانی شدم یک سال روزه بگیرم، و یه بار اینجوری شد و گرفتم. طلبه سر درس اونقدر سوال بیمزه کرد و هی طول داد و هی بی خود با من سر به سر گذاشت، عصبانی شدم سرش. بعد یادم اومد درسته طلبه محق نبود، ولی من که نباید اینجوری میکردم، رفتم یه سال روزه گرفتم. ببینید توی این وادی آدم باید اهل حلم باشه، اهل صبر باشه، اهل بردباری باشه، اهل گذشت باشه، اهل ترحم نسبت به دیگران باشه. صادقانه اینو عرض بکنم، خدا میدونه باورم شده، اینو بزرگان گفتن، تو روایات ما هم هست، 40 سال نماز شب بخون، 40 سال نماز شب بخون، 40 سال مرتب روزه مستحبی بگیر، 40 روز نمیگم، 40 سال، 40 سال سعی کن زیارت مستحبی مشهد بری، کربلا بری، عمره بری، بیای، اما یه ظلم کوچک در حق کسی بکنیم، اثر 40 سال میره. قاطعانه عرض میکنم، مگر توبه، استغفار، طلب رضایت. چندی قبل یکی اومد اینجا بعد از جلسه خصوصی به من فرمود که کارم گره خورده مدتیه، کارم خوب بود، زندگیم خیلی خوب بود، ولی خیلی گره خورده. گفتم تون پدر مادرتون ازت راضی هن؟ گفت بله. گفتم قطعا مشکل عدم رضایت پدر مادر نیست؟ گفت نه. گفتم نمازت؟ گفت نه، مطمئن باشی نمازم دقیقه. گفتم فکر کن کسی رو آزردی، آبروشو بردی، حقشو ضایع کردی، فتنه انگیزی کردی برای بعضیا. گفت بله. گفتم برو پیدا کن رضایت بگیر. این اثر وضعیشه. شاید هم الان تو جمع ما باشه اون عزیز. گفتم برو پیداش کن رضایت بگیر. خدا کنه نمرده باشه. ولی اگر مرده برو براش رد مظالم بده، به نیتش خیرات بکن، نصف شب پشو گریه کن، از خدا بخواب به دلش بندازه که ازت راضی بشه. و انشالله خدا این کارو میکنه. خدا این لطفو داره. امروز تو اون کلاس قبلی به دوستان گفتم صبح یه روایتی دیدم، تا امروز صبح این روایت بی این شرح ندیده بودم. مضمونشو دیده بودم ولی روایت واقعا منو واقعا منقلب کرد. در ذیل یا من ازهر الجمیل و ستر القوی که فرازی از دعای جوشن کبیره، امام صادق علیه السلام فرمودن خداوند فرموده و شما هم میدونید که هر باطن، هر ظاهری باطنی داره. شما که الان تو این عالمید ظاهری دارید و یه باطنی. وقتی به عبادت مشغول میشید، ظاهر عبادت همینه که اینجا دارید رکوع میرید، سجده میرید، باطن عبادت در عرش الهی تجلی میکنه و ملائک رحمت الهی میبینن و دعا میکنن و ثبت میکنن و دعا هم میکنن. اما کسی که در این عالم گناه میکنه، این ظاهرشه، باطنشو در اون عالم خداوند نمیذاره تجلی کنه که ملائک ببینن که نفرین کنن و ثبت کنن که شاید پشیمان بشه، شاید توبه کنه، شاید دیگه تکرار نکنه. ولی اگر این تکرار بشه دیگه اون ستار العیوبی کنار میره. کم من قبیه سترته. خب خدایی که اینقدر به ما محبت و رحمت و لطف و عنایت داره، این ذات اقدس الهی با این عظمت این وعده رو داده شما تلاش بکن من کمکت میکنم، ولی باید تو این راستا باشیم، تو این مسیر باشیم. لذا دومی حلم و صبر یادمون باشه. مثل مرحومای غازی داره پلا، البته این از حدیث امام صادق علیه السلامه که خطاب به جابر جعفیه. ببینید از این پایه ها شروع میکنه. آقا جون یک، توی شهوت شکم بر خودت غلبه کن. دو، حلم و صبر رو با هم بیار. اینقدر زود عصبانی نشو، اینقدر تون نشو، اینقدر به جون مردم نیفت، اینقدر فتنه انگیزی نکن، اینقدر دوتا مؤمن رو با هم بد نکن. بیا بین مؤمنین رو بگیر، محبت درست کن، مودت درست کن، کمک کن، صبور باش، چه باش، بیا این جلو. اما سوم، علم و دانش. یعنی قبل از این که به مرحله، همه چیز از علمه، ولی دو مرحله قبل از علم مطرح کن. این چیه؟ یعنی اگر علم باشد حلم نباشد سازنده نیست، کما این که اگر حلم نباشد معلوم نیست علمم بیاد، اون ورش هم هست. اگر صبر نباشد علم اثر مفید نداره، کما این که معلوم نیست علم بیاد. اگر ریاضت به معنی درست کلمه نباشه علم و معرفت درست حاصل نمیشه، و اگر حاصل شد با انسانی که اهل ریاضت نیست علم میشه فخر فروشی، علم میشه مگه من از او کمترم. اصلا این حرف در سلوک بدبخت کننده است. در سلوک به محضی که تو ذهن شما آمد مگه من از او کمترم، سقوط کردی. مگه جلسه قبل نگفتم از قول مرحوم فلسفی همون توضیح رو خدمتتون ندادم که روایت نداره زمانی موفقی که هیچ مؤمنی از مؤمنین الهی رو نبینی مگر این که بگی من از او کمترم. در حالات حضرت موسی نقل میکنن که یکی از دلایلی که خدا حضرت موسی رو به مقام کلیم الله برگزید، وحی بهش رسید که فردا که میای کوه طور بدترین بنده خدا را جز حضرت عیسی هم داریم، با خودت بیار بدترین چیز رو، بدترین مخلوق رو، هر چه حضرت موسی گشت چیا ببره. بعد رسید به یک لاشه متعفن سگ مرده، سگ نجسه، مرده است، لاشش هم متعفنه، بوی گندم میده. گفت اینو ببرم. تا رفت برداره گفت من چه میدونم در پیشگاه خدا این مخلوق خدا موجودیتش چیه. اومد گفت خدای از خودم پستر ندیدم. گفت اینه که مقامه. ما چطور میتونیم بگیم مگه من از او کمترم؟ من چه میدونم این بنده خدا در پیشگاه خدا چه مقامی داره. من این مدرسه رو در شوشتر رفتم، شبم توی اون مدرسه موندم، یه عنایتی هم به ما کردن دوستانی که تو مدرسه بودن، طلاب رو هم جمع کردن، مسئول اون حوزه‌ام گفت که مثلا فلانی بی این قصد اومده، یه نشست خوبی هم با اون جمع تو شوشتر داشتیم. چند سال قبل مدرسه ای که هنوز اون مدرسه باقیه، رودخونه ای هم که تو شهر شوشتر رد میشه نزدیکی این مدرسه است، نقل میکنه که یه آقایی خادم این مدرسه بود، آفتابه ها رو آب میکرد، چون زمان که لوله کشی به این صورت نبود، توالت ها رو میشست، چراغای حجره ها رو دم و غروب میومد شیشه هاشو پاک میکرد و چیکار میکرد و نفت میکرد و پلان میکرد و روشن، همه این کارا، خرید برای طلبه ها میکرد. حرفا یکی از این طلاب حوزه مدرسه شوشتر میگفت که یه نصف شبی پا شدم دیدم که عجب، این حجره دم در که مال خادم مدرسه است، یک نوری از او ساته که برقمون زمان نبود، این چراغایی که ما داریم، این چه نوریه که از درز در زده بیرون همه فضا رو روشن کرده. تعجب کردم، اومدم دم در دیدم حرف میزنن، گوش واسدادم دیدم درس دارن میگن، یه روزنهی پیدا کردم تو رو نگاه کردم، دیدم این خادم دو زانو مؤدب نشسته، یکی هم اونجا داره به ایشون درس میگه، نور همه فضا رو گرفته، حرفام حرفاییست که من دارم دیوونه میشم، حالم منقلب شد و حالت تب به من دست داد و اومدم تو حجرم افتادم و اصلا نمیتونستم کاری بکنم. صبح با ترس و لرز و تب و چی اومدم دقیقه خادم رو گرفتم، آقا دیشب چه خبر بود حجرتون؟ گفت دیدی؟ گفتم بله. گفت یه شرط داره بگم. چیه؟ منو به چشم همون خادم نگاه کنی، فرق گذاشتی؟ نه. گفت نمیتونم. گفت نمیتونی نمیگم، اگه منو به چشم همون خادم دیدی بازم گفتی برو آفتابا رو آب کن، بازم گفتی برو توالتو بشور، بازم گفتی برو برای من نون بخر بیا، من از بس که دلم میخواست بفهمم گفتم باشه چش، قول دادم. گفت ایشون وجود مقدس امام عصر علیه السلام هم. سالهاست هر چند وقت یه بار تش میارن حجره من به من درس میدن. حالا که فهمیدی مشکلات علمی داری بیا بپرس برات حل کنم. مریض شدم افتادم تو حجره، داد بزنم قول دادم، آخه خلف بعده حرامه، قول دادم نگم بابا میدونید این کیه دارید بهش میگید توالتو بشور؟ این شاگرد خصوصی امام زمانه، شاگرد خصوصی امام زمان تو دوران غیبت، تا یار کرا خواهد میلش به که باشد. اون بنده خدا دید من مریض شدم افتادم، حالم بد، دکتر آوردن چه آوردن، او میدونست و من نمیتونستم حرفم بزنم، او فهمید من نمیتونم تحمل کنم، گذاش رفت، دیگم ندیدی، گذاش رفت برای اینکه من راحت باشه. او رفت، این داد زد، میدونید کی بود؟ مریضی منم این بود، چون من دیدم این قضیه رو. چه میدونیم چه خبره؟ والله راست میگم، اونی که داره تو کوچه جارو میکنه، آشغالا رو جمع میکنه، میریزه تو سطل، شاید در پیشگاه امام زمان یک مقامی داره که من باید پاش رو ببوسم. وقت من بگم اه من این منمنا رو دور کنیم، بیایم دعا کنیم. در آستانه محرم قرار داریم، محرم ماه تحوله، محرم ماه دگرگونی و انقلاب درونیه، محرم ماه اثر بخشی امام حسینه که ان الحسینه مصباح الهدى و سفینه النجا، که به امام باقر عرض کرد مگه بقیه سفینه نیستید؟ فرمود هممون سفن الهی هستیم، ولیکن سفینه جدی الحسین اسره، سفینه امام حسین سرعت عجیبی داره. خیلی ها دامان امام حسین رو گرفتن تو این دهه محرم، عجیب و غریب شدن. حالا اگر زنده بودم و خدا خواست هفته آینده در آستانه محرمیم یک کمی توضیح عرض میکنم. پس ما حتی بخوایم به پله سوم که علم، دانش، معرفت، شناخت باید باشه تا هر حرکتی ارزش پیدا کنه، امام علیه السلام و شاگرد این مکتب که تمرین کرده مثل استاد قاضی میگه اول ریاضت، دوم حلم و صبر، سوم علم. حالا سوم علم را هم سه پله کردن ایشون. یک، آنچه را نمیدانی از عالمان بپرس. چرا ما خیال میکنیم همه چیزو بلدیم؟ چرا خیال میکنیم این چیزایی که ما یاد گرفتیم حتما همین درسته؟ اصلا بسیاری از علمهای ما حدس، گمانه، زنه. ان بعض از زنه اسم، خدا رحمت کنه استاد اصول و فقه ما رو، قشنگ یادمه اون صحنه‌ای که به مناسبتی در بحث علم و اصول فقه داشت بحث توادر و اطراد و اینا بحثی در بحث الفاظ اصول فقه برای ما توضیح میداد، بعد این مثال رو زد، گفت که گاهی انسان بر مبنای حدس و گمان خودشون یه برداشتی میکنن، این برداشت رو منتقل میکنن، بعد ببینید چه ایجاد میشه. گفت یه روحانی تو شهر بود، خیلی عالم وارسته، شخصیت بزرگواری، منشأ خدماتی. یک تاجر خیلی گردن کلفتی هم تو این شهر بود، بسیار آدم متدین و وارسته. این دوتا دست به دست هم داده بودن، خدماتی میکردن. خب واقعا جالبه، یه روحانی لایق به درد بخور، یه تاجر قوی صمیمی، دست به دست هم داده، خدماتی میکردن. یه روز این آقای تاجر دید روحانی تحویلش نمیگیره مثل سابق. این آقا آقای مثلا دیروزه، امروز رفت نماز جماعت، دید آقا آقای دیروزه نیست. چی شده؟ فردا، پس فردا، یه دو سه روز گذشت، بعد یه روز اومد خدمت آقا. آقا چیزی شده؟ گفت بله. گفت چی شده؟ گفت از شما توقع نداشتم. گفت چیو؟ گفت شما، من خادم رو فرستادم پیش شما فلان شب، گفتیم که ما اینجا یه جلسه‌ای داریم، عده‌ای هستن و دلم میخواد که شما هم در این جلسه تشبیه رید حتما باشید. گفت بله، خادمتون اومد و من به ایشون گفتم که نمیتونم بیام. ببخشید عکسش، آقا دیدین تاجر سرد شده، معذرت میخوام، آقا دیدین تاجر سرد شده، مثل سابق آقا رو تحویل نمیگیره. آقا به رخش کشید، چی شد آقا؟ گفت بله، خادم شما اومد از من دعوت کرد که من شام بیام، مثلا اون جلسه بیام خدمتتون. گفت خب بله، شما هم که فرموده بودید کار دارم نمیتونم بیام. گفت ولی درست بود که شما بگید به جهنم که نمیاد. گفت من گفتم؟ گفت خادم شما گفت. گفت چی؟ گفت من فردا خادم رو دیدم، گفتم با آقا گفتی دیشب که من نمیتونستم بیام؟ گفت بله گفتم. گفت آقا چی گفت؟ آقا گفت جهنم که نمیاد. گفت من واقعا از شما این توقع رو نداشتم. آقا خادم صدا زد، گفت بیا بیا. خادم اومد، گفت آقا من گفتم که به جهنم؟ گفت نه، تو دلت که گفتی. دو تا انسان به درد بخور که دست به دست هم داده بودن کاری برای بندگان خدا بکنن، منتها زرنگی آقا باعث شد تو جلوش گرفت، وگرنه این شیطان با یه سوء تفاهم داشت چه میکرد؟ صادقانه خادمم گفتم بله، خب لابد آقا تو دلش که گفته به جهنم. گفت مگه تو دل منو خوندی؟ خب چرا بر مبنای حدستون، چرا بر مبنای ظنتون، چرا بر مبنای گمانتون؟ اینا آدم رو ساقط میکنه، به خصوص اگر باعث فتنه بشه که وای که چقدر گناهش و عواقبش وخیمه. عرض کردم 40 سال نماز شب بخونم، 40 سال روزه مستحبی بگیرم، ظلم کنم، فتنه انگیزی بکنم، شیطنت بکنم، افراد موفق رو از کارشون باز بدارم، اینا بیچاره کننده است. لذا میگه آقا اونچه را نمیدانی از عالمان بپرس. اونچه عامه، آقا نمیدونی چرا آقا تو رو تحویل نمیگیره، خب برو بپرس آقا چی شده منو تحویل نمیگیری.
یا تشخیصش درسته یا غلطه. بعد خب این آقام با کمال خلوص اومد به اون تاجر گفت آقا چی شده با من اینجوری؟ یه شما گفتی به جهنم بیام. من نگفتم آقا، قضیه اینه مثلا. خب این حل میشه دیگه. لذا این از همین امور جزئی بگیرید، چیزی را که نمیدانید بپرسید تا اعمال. آقا اگر بنده بخوام یک حرکتی رو در این عالم انجام بدم، اگر از من داناتر هست، از من عالمتر هست، از من تجربه دارتر هست، چرا از او نپرسم و مشورت نکنم؟ شما همه تون میدونم این قضیه رو میدونید، از بچگی هممون در گوش ما گفتن تو جریان جنگ احد، وقتی اون شهدایی که هنوز جان نداده بودن تشنه بودن طرف آب برد، اولی گفت اون از من تشنه تره، دومی گفت اون از من تشنه تره، رفت سراغ این، او شهید شده، برگشت این شهید. ببینید این او از من تشنه تره تو اون شرایط مطرحه، او از من بیشتر میدونه مطرح نیست، او از من تجربه بیشتر داره مطرح نیست، او تو این زمینه ها بیشتر از من کار کرده مطرح نیست. اگر من الان به این نتیجه برسم اون آقا از من تجربهش بیشتره و در این کار با او مشورت کنید نتیجه بهتر میگیرید، بگم نه، این منیت نیست، این خودخواهی نیست. کسی که منیت داره سیر و سلوک معنوی میتونه بکنه، به جایی میتونه برسه. خب اینا رو باید اول کوبید کنار زد. توی این آسایشگاه کهریزک من یه وقتی یه جلسه برای معلولین داشتم، رفتم اونجا با مسئولینشون نشسته بودم. یک خانم ثروتمند مشهور تهران که هنوزم هست اونجا داره زحماتی میکشه، ایشون گفتن این خانم خونش دوتا سه تا کارگر داره، ولی اونجا جارو میکشه، اینا رو میبره توی حمام شستشو میده، نمیدونم با دستش غذا تو کارایی میکنه که الانم نزدیک 80 سالش این خانم. خود این خانم به من گفت فلانی میدونی چی باعث شد من اینجوری شدم؟ من تو جریان جنگ جهانی دوم آلمان بودم، بمباران ها که شروع شد ما مدت ها تو زیر زمین زندگی کردیم، نمیتونستیم بیایم بیرون. من نذر کردم اگر سالم اومدم بیرون برگشتم ایران، چون ثروتم داشت، بیام آسایشگاهی درست کنم برای معلولینی که نمیتونن همه جا برن راحت باشن، فضای قشنگ، آبنما، پارک زیام درست کردن اونجا، خیلی هم قشنگ درست کردم، از نزدیک دیدم. گفت وقتی که اومدم ایران یه روز، حالا با یه ژستی هرچه تمامتر رفتم سراغ گرفتم، گفتن آسایشگاه معلولین کهریزک یک پزشک رشدی اسمش یادم رفت، همونجا الان دفنه، دکتر حکیم زاده، جزاکم الله خیر، اونجا دفنه. گفت دکتر حکیم زاده یه آسایشگاه اینجوری درست کرده، برو با ایشون صحبت کن. گفت من اومدم وارد آسایشگاه معلولین شدم، دیدم یه آقای بیل دستش داره یک چیزی رو میکنه. گفتم من با آقای دکتر حکیم زاده کار دارم. گفت چی کار داری؟ گفت اومدم بگم که من یه ثروت زیادی آوردم، میخوام این آسایشگاه رو تقویت کنم. گفت اول برو اون جارو رو بگیر اونجا جارو کن، بعد بیا. من بهم برخورد، آه مگه من کارگرم؟ من اومدم اینجا کمک کنم. گفت اگه میخوای با دکتر حکیم زاده صحبت کنی. گفت تو چه کاری؟ گفت دکتر حکیم زاده خودمم. دیدم داره کارگری میکنه، من شکستم، جارو رو برداشتم و جارو کردم. گفت حالا بیا بشی. گفت اول به من یاد داد جس نگیر، منم که اینقدر پول آوردم دارم آسایشگاه معلولین رو اشکنیم خودمون، تا نشکنیم پولمونم صرف کارهای خوب نمیشه، علممونم صرف کارهای خوب نمیشه، قدرت مام تو جامعه صرف، چقدر پول دارم که توفیقی از پولشون در راه خدا استفاده بکنن نبردن. خدایا تو شاهدی، من به عنوان وظیفه میگم، منو شناختید میدونید اهل چاپلوسی نیستم، اهل هندونه زیر بغل کسی گذاشتن نیستم. چقدر ثروتمندتر از آقای حاجیان داشتیم، از زمان فوتشون تا حالا چقدر توی این ساختمان قرآن خونده شده، آیه خونده شده، حدیث خونده شده، ذکر مصائب اهل بیت شده، جوونا اومدن اینجا رفتن. ما به اندازه حاجیان ثروتمند تو تهران نداشتیم، تو ایران نداشتیم. چرا بعضی توفیق ندارن؟ بابا آی حاجیان جوونا میدونن، میگم تو همین اینجا شاهدید، یه وقت سر یه جوانی داد کشید در گوش آی حاجیان، گفتیم حاجا خدا رحمتش اشتباه کردی، این جوان بیگناه بود، در حضور جمع داد زد جوان غلط کردم. شاهدید بود یا نبود آقای؟ این تواضعه. خب که من اشتباه کردم، بله راست میگید، و با خدا هم توفیق میده که آقا بذار زندگیش برای اهل بیت باشه. بیایم توی این وادی خودمونو بشکنیم، منو بذاریم کنار. به خدا شیطانه، به خدا نمیذاره ماها رشد کنیم. نمیتونه ببینه چهار تا جوون متدین دوره هم میخوان برای خدا حرکت بکنن. لذا اگر میخوایم آقا اونچه نمیدانی از عالمان بپرس، بعد ببینید الله اکبر. و مبادا برای به زحمت انداختن و امتحان کردنشون سوال کنی. با این سوال میخوای طرف رو، آقا اسم مادر بزرگی حضرت قاسم چی بود؟ نمیدونم. دیدی آقا بلد نیست که. این روحیه، اصلا این روحیه، روحیه بیچارگیه. روحیه بیچارگی به چاره نمیرسه. دو، مبادا بر اساس خودرایی دست به کاری بزنی که بدان علم نداری. نمیدونی این کار درستی یا نه. نه خیر آقا، من به نظرم. چه میدونی عزیز من به نظره؟ شاید این کار مفسده داشته باشه. وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمان به مالک اشتر بگید معاویه رو نکشه برگرده، چشم، معاویه است دیگه، از او جرثومه فساد تر تو اون زمان داشتید. خب لابد یه حکمتیه دیگه. ما لااقل حدس بزنیم کسانی که از ما بیشتر خوندن بیشتر میفهمن، کسانی که تجربه بیشتری دارن بیشتر میدونن. نه، من اینجوری فکر کردم. این من مبادا بر اساس خود رأیی دست به کاری بزنی که بدان علم نداری، و در تمامی امور تا اونجا که ممکن است مسیر احتیاط را رها مکن. خدا رحمت کنه، یه بزرگواری میگفت که بعضی دست میزنن تو آب در میارن، نشد دوباره میزنه در میاره. اینجا احتیاط داره. خمسو نمیگه یه بار دادم نشد بار دوم بدم. اونجا هم احتیاط داره. حرفی که میزنه احتیاط نمیکنه. اگه راحت میشه هر حرفی رو زد. یک جمله ممکنه عده‌ای رو به جان هم بندازه و بلوایی برپا کنه. همه اینها میشه سیئات جاریه‌ای که مثل حسنات جاریه که بعضیا دارن. تا زمانی که این مشکلات ادامه داره برای اون فرد این سیئات ادامه پیدا بکنه. لذا احتیاط. گفتن مرحوم استلی قاضی رو رحمت الله علیه که داریم از نوشته ایشون میخونیم براتون، گاهی حرف می زدن می دیدن این قسمت زبانیشون آثار زخم روش باقی مونده. شاگرده ازشون سوال کردن، بعد در مقام تعلیم برای بعضی ها که مجبور شد بگه، گفت بله من جوان که بودم برای اینکه زبانم رو کنترل کنم همینجوری حرف نزنم، به نظر من 23 سال، حالا رقمش یادم رفته، گویا 23 ساله سنگ تو دهن داشتم که همینجوری راحت تا بیام حرف بزنم این سنگ ریزه مانع بشه که مکس کنم این حرفو باید بزنم یا نه، ولی لذا این اثر باقی مونده. و وقت به جایی میرسه که وقتی شما مثل علامه طباطبایی، مثل آیه بهجت، مثل این بزرگواران وقتی اسم استلی قاضی رو پیش میبردید، شاید اینا آهشون بلند میشد. چی دیده بودن؟ چی چیده؟ اینا بر خودشون غلبه داشتن. مبادا بر اساس خودرایی دست به کاری بزنی که بدان علم نداری، و در تمامی امور تا اونجا که ممکن است مسیر احتیاط را رها مکن. سوم، همان گونه که از شیر درنده فرار میکنی، از فتوا دادن بدون علم بپرهیز و گردن خود را پل عبور مردم نکن. این فتوا دادن فقط فتوای فقهی نیست. آقا ما دهه محرم این کارو بکنیم بهتره، این فتواست. از کجا میدونی این نظر رو میدی درسته یا غلطه؟ ما برای جلسه چهارشنبه این کارو بکنیم بهتره، این فتواست.
علم لازمش رو داشتی نظر دادی، همه جوانب رو دیدی نظر دادید. یه زمانی بنده با نشست فراوان بحث مفصل با عده‌ای موافق و مخالف به این نتیجه رسیدیم آقا در این جلسه دست نباید زده بشه. حالا چقدر وقت روش گذاشتیم، با چه کسانی نشستیم صحبت کردیم، موافقین چه شخصیت‌های بزرگی بودن حتی از اساتید من، مخالفین چه کسانی بودن، تو جنبندی به نتیجه رسیدیم آقا یک جلسه علمی چی باید جشناشون هم یک حالت سنگین مبقر داشته باشه. این ورجه بورجه رو ما بذاریم کنار، نمیگیم حرامه اون بر. آقا میدونید با من چه کردن بعضیا تو همین جلسه؟ فلانی خشک مقدس شده، فلانی برای ما داره جا نماز آب میکشه، هر کی هر چی گفت مال 10-12 سال قبله. گفتم باشو، ولی چند نفر اومدین از من بپرسین با کیا مشورت کردی به این نتیجه رسیدی؟ عزیزان من، ما میگیم سلوک، میگیم تعالی، میگیم تکامل، بعد این یه قدم، این دیگه مال استلی قاضیه دیگه، برید کتاب بیارید بخونید. میگه اولش سه مرحله، ریاضت توضیح دادم، حلم و برد با صبر توضیح دادم، علم و کدومشو میگه؟ قبل از همه اینا رو میگه آنچه نمیدانی از عالمان بپرس، مبادا سوالت برای به زحمت انداختن امتحان کردن باشه، مبادا بر اساس خود رأی دست به کاری بزنی که بدان علم نداری، و در تمامی امور تا اونجا که ممکن است مسیر احتیاط رو رها مکن. سوم، همان گونه که از شیر درنده فرار میکنی، از فتوا دادن بدون علم بپرهیز و گردن خود را پل عبور مردم نکن. گردن خود را پل عبور مردم نکن. خب این فشرده فرمایشات استلی قاضی بود. اگر عمری بود و زنده بودیم، هفته آینده انشاءالله از فرمایشات مرحوم سید بحرالعلوم براتون میخونم. ایشون با توجه به حدیث عنوان بصری، سه مرحله، هر کدوم سه مرحله، 9 تا، مرحوم سید بحرالعلوم 4 پله، هر کدوم 3 تا 12 تا، منافاتی با هم نداره، هر کدوم از یه دیدی. اون انشالله جلسه بعد بحث میکنیم. خدایا تو رو به حق امیرالمؤمنین قسمت میدهیم، ما را در وادی سلوک خودت یاری بفرما، شیطان را از ما دور بفرما، توفیق غلبه بر هوای نفس به ما عنایت بفرما. خدایا در این محرمی که در پیشه، تو رو به حق ابا عبدالله قسم میدم، مار جزء متحولین واقعی مکتب حسینی قرار بده، اموات ذبی حقوقمون ببخش و بیامرز، روح مرحوم آجاهای حاجیان، حاج خانم حاجیان رو مهمان امیرالمؤمنین قرار بده. اون چه که در این باقی مونده ذلحجه به بندگان خاص عنایت میکنی، به جمع ما هم عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت.